یه تعرفه ای که دولت هند در خصوص صادرات خودش اعمال کرده و باعث شده که سرمایه گذاران هندی بیشتر ذائقه خرید و سرمایه گذاری بر روی طلای خام رو داشته باشن. یعنی افزایش تقاضا برای طلای خام توی هند باعث شده که یه مقداری ما افزایش وزن و همینطور قیمت طلا در ماه اکتبر امسال داشته باشیم.
بعد این حجم عجیب و غریب واردات طلا، من کاری به وزنش هم ندارم آقای اشرفی، چه پیامدی برای بازار داخلی داره، مثبت یا منفیه؟
بازار داخلی هند واسه بازار داخلی هند اونجا هم به هر حال افزایش قیمت طلا رو اونجا به تبع بازار جهانی اونجا هم داشتن. یک نکته خیلی مهمی هم
هست. نه نسبت به بازار جهانی افزایش قیمت داشتن، ولی با توجه به این حجم واردات یک نباید قاعدتاً اینقدری.
یا خود به هر حال توی داخل کشور خودشون قیمت طلا به نسبت سال 2024 با توجه به افزایش قیمت جهانی اونجا هم افزایش قیمت رو داشتن. خب یه نکته مهم دیگه هم که امسال اتفاق افتاد توی هند که ماهای قبل هم نبود، دولت اومد تعرفه واردات طلا رو به هند تغییر داد توی ماه اکتبر. خب یعنی از منظر فنی خدمت رو عرض میکنم. خب و اون باعث شد یه مقداری قیمت طلا برای هندی ها تغییر کنه و یه مقداری ما بالا پایین شدن اون آمارها رو در ماه اکتبر داشته باشیم و در مجموع اینا باعث شدن که یک رکورد رو در قیمت و همینطور وزن طلا وارداتی هند برای سال اکتبر امسال داشته باشیم. این فقط البته واردات یک ماه هستش، فقط ماه اکتبرشون که تقریبا میشه در حدود مهر ماه ما میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای اشرفی عزیز،
بزرگواری شما، خیلی
استفاده کردیم از صحبت‌های شما، برای شما آرزوی موفقیت دارم.
بزرگواری، خدا
حافظ. گفتگو کردم در خصوص جهش 200% واردات طلا در هند با جناب اشرفی، کارشناس و مشاور اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی در ایران.
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجاز تو این است، زیبایی تو خانه برانداز سرین است، مستم نه از آن
ده و 33 دقیقه همراهیتون رو سپاس مردم عزیز. اما فکر نکنید ما بخش هنری و هنرمند پرور نداریم در به وقت گفتگو، نه کاملا به این بخش یک نگاه ویژه داریم در برنامه به صندلی صفر که هر برنامه با یک هنرمند ناماشنا گفتگوی بسیار ویژه‌ای ترتیب داده شده که اتفاقا مخاطبان خاص خودش رو هم داره، صندلی صفر. به نظرم به مدت 35 دقیقه شنیدن صندلی صفر خالی از لطف نخواهد بود که الان تقدیم شما میشه.
صندلی صفر برگردیم. برگردیم جایی که همه چیز از نو شروع می شود. اینجا آغاز تمام ناگفته هاست. صداقت در نقطه صفر. صندلی صفر.
الهی به امید خودت نه به امید خلق روزگار. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگوه و برنامه صندلی صفر. اینو براتون بگم که امروز یه مهمون دارم از قهرمان ها و پهلوان های قدیمی و پیشکسوت کشورمون که هنوز کار رو رها نکرده و هر جا خدمتی به مردم باشه حتما و حتما قدم اول رو پیش میگذاره. بریم برگردیم، براتون مهمون نازنینمون رو معرفی میکنم. خوش برگشتید به صندلی صفر. امروز مردی مهمان منه که بسیار بهشون ارادت دارم، از پیشکسوت‌های کشتی کشورمونه، پهلوان این شهر یعنی تهران بوده، پایتخت بوده و هر جا تونسته دستگیری کرده، کمک کرده به مردم و کنار مردمش ایستاده. بچه درخونگاه، متولد بهمن 1331 و مطمئنن از عاشقای ویژه امام حسین. حاج محمد رضا طالقانی اینجاست. سلام، خوش اومدید.
سلام و عرض ادب. مظهر استانی، مردم بلوگوار مملکتم، ممنونم منو اینقدر خوب خریدین. چرچه من نالایق هستم و شاگرد مردم و امیدوارم بتونم به اندازه بضاعتم اون که شما میفهمید ایشالا اطاعت کنم و در محضر شما.
عزیزی آقا از کجا ورزش رو شروع کردین؟ اصلا چی شد شما کشتیگیر شدید؟
این فرموده شما رو من اجازه میخوام یه جور دیگه جواب بدم. یکی از دیگه تو مملکت ما خیلی به جا بود، ورزش در آموزش پرورش بود و من از بچگی وقتی مدرسه میرفتم تو مدرسه ما یه حیات بزرگ، تور والیبال، فوتبال و کارهای دیگه، من هم اونجا اصلا شروع کردم دیگه، شلوغ میکردم، بازی میکردم، والیبال تیغی، فوتبال، ولی تو محلمونم در واقع بعد از ظهرها و روزهای تعطیل و تو محلمونم چند تا زورخونه بود. از در خونه میتونم تو برم مرسه حلقه صدای دو تا زورخونه با ضرب قشنگ حاج کاظم جباری با اون صدای خوشگل مخمنیش که اسم ذکر مولای معلیلی میکرد، هی منو سوق میداد که برم تو وحش زورخانه پهلوانی و کشی. چرا که پدر منم در واقع شبا مثل این قلندرات تو معلم ها مقام مثل الان کمتر از الان بود، بعضی سر تونه همون میخوابیدن، بعضی ها پول نداشتن تو قندادی، بالای قندادی که میپختن
بله
شیرینی رو اون بالا گرم بود و پدرم با هم میفهمون بروی پتو بیار اینا بنداد دم صبح سردشون میشه. و این من یاد گرفتم تا این که در سن تقریبا بالاتر از 10 سالگی پدرم ورشکست شد، رفت مکه، اومد شریکش پولاشو خورد و رفت و پدر من دکونو فرو پولای مردم رو داد و به من گفت من دیگه نمیتونم تو رو برسم مدرسه. گفتم چیکار کنم؟ پدر من فرش فروش بود. گفت برو تو بازار شاگردی کن. من رفتم تو بازار شاگرد فرش فروش شدم و چقدر خوشحال بودم تا اینکه یه روزی خدا بیامرز آقای ابوطالب طالبی رو دیدم اون ته داره میاد، خیلی از خوشم اومد، بدن ورزیده، قهرمان جام. نمیدونستم سلام علیکم، گفت آقا چقدر بدنشون خوبه، من چیکار کنم که مثل اینجوری بشم؟ گفت میخوای کشتی بگیری؟ گفتم بله.
عجب.
گفت همین امروز بعد از ظهر برو. گفتم کجا برم؟ گفت برو باشگاه سعدیان میدون منیریه. من 10 تومانی پول جیبم بود، هفته 10 تومن حقوق میگرفتم، 10 تومن خرج نکرده بودم. تا ایشون رفت بغل دستم یه مغازه فرش فروشی بود به نام آقا تقی، شاگرد بود. گفتم آقا تقی، این آقا به من گفته امروز برم ورزش کنم، دو چقدر من میفروشی؟ گفت بله. گفتم چند؟ گفت 10 تومن. گفتم من ندارم، من فقط 10 تومن دارم، به من بده 8 تومن. گفت باش. 8 تا یتوانی دادم به آقا تقی، سر دوچرخه رو اینوری کردم، منم در مغازه. بعد از سر ساعت 4 مغازه رو بستیم، من رفتم میدون منیریه. چرخم رو گوشتم کنار یه درخت، رفتم توی فروشگاه. درست یادم یک جمکن و یه دونه ساک خریدم، رفتم تو همون کوچه باشگاه سعدیان. 5 جارم دادم، بهم یک کارت دادن، عکسم نداشتم، نوشتن محمد رضا طالقانی کشتیگیر. هنو کارت رو دارم، شدم کشتیگیر.
عجب، چه خاطره مرحوم ابوطالب گفتی، اصلا یه دفعه خودم حالم یه شکل دیگه شد که بعضیا چجوری مسیر زندگی آدم ها رو تغییر میدن. یک کلام آقا، مسیر زندگی.
حالا من یه چیزی در کنار بگم نظرتون
جانم،
جناب مولایی
جانم،
من رفتم بالا نشستم، بعد یک ماه تمرین کردم، همش خوردم زمین، بلد نبودم و نمیستم اصلا چند کیلو هم. استاد من جناب آقای حسن سعدیان که از قهرمان خوب جهان بود، یه رو من صدا زد، گفت بیا. من رفتم، گفتش که محمد آقا. گفتم بله. گفت من زنم اهل ترکیه است، دارم میرم ترکیه، اگر تو ببین نظر نگاه کنی، کیمیا بود، گفت اگر تو خوب تمرین کنی، پیش مربی خوب بری، سنگین وزن خوبی میشی. مثلا نمیستم چند کیلو هم، فکر کنم 62 کیلو بودم. من تو گوش کردم، گفت آقا چیکار کنم؟ گفت من میگم برو چه رفیق من آقای محمد علی خجسته، فقط یک ماه تمرین کنم. گفتم کجاست؟ گفت خیابون حقوقی باشگاه نیکنام. من از پس فردا دو شخمت بیاد منیون منیریه، رب به طرف بالا چارا حقوقی انقلاب تو کوچه نیکنام، رفتم اونو شدم کشتی.
عجب عجب، این حکایت تال نشنه بودم. من با شما زیاد نشستم صحبت کردم، گپ زدم و جالب
کسی هم من نپرسیدم.
خیلی جالب. خب ما پرسیدیم برای اولین بار تو همین برنامه، همیشه با شما مثلا صحبت که میکردیم توی فضای دیگه بودیم. آقا توی کشتی هایی که گرفتید با پیراهن تیم ملی ایران و برای ایران و توی ورزش پهلوانی و قهرمانی هایی که داشتید، اینا کدوم برد بود که براتون خیلی شیرین بود، حالتون رو خوب کرد؟
من اولی سی بگم ایشالا مداهنه نباشه، من از اول بسیم که منم تو کشتی اصلا دنبالی نبودم کسی رو زمین بزنم، اصلا خوشم نمیومد مثلا کسی زمین بزنم، دستم ببرم بالا یا خوشحال شم. فقط چون کشتی رو دوست داشتم رفتم و زیاد وقتی هم برنده میشدم دستم رو نمیداشتم ببرم بالا. تازه من تا منم کشتی خوبی بشم، رفتم جام جهانی آمریکا دوم شدم، برگشتم رفتم لوزان و سوئیس، دستم شکست اومدم، یه انقلاب شد. همون سال مسابقات المپیک آسیایی بود، من انتخاب شده بودم که تیم نرم. المپیک لس آنجلس بود، نرفت. بعد المپیک مسکو بود، باز ما نرفت. یعنی 6 7 سال تو اون مفارقت من سر کشتی به دور بودم، ولی خود من در نهایت یه کشتی که برنده شدم و اونم نمیدونم چرا امروز یه حرفای من میزنم که اولین بار همش، من در مسابقات جهانی لوزان اولین کشتی رو گرفتم با اونویپرت آلمان شرقی، قهرمان المپیک بود. تا 21 ثانیه من 8-7 جلو بودم، یهوی زد زیر کتفم، فیلبیت دستم در اومد. وقتی در اومد دستم افتاد، روم نمیشه به داور بگم دستم، یه همین زد رب پشت من، تا رب پشت من به قول بچه من یه دونه قلم داد، دو تا پارم گیر منو 10-8 برد. وقتی منو برد که من نفهمیدم چی شد، یه ساعت دو ساعت بعد دیدم تو بیمارستانم، دستم رو خواهم ببندم. گفتم آقا من کشتی دارم. گفتن نه دستت اینجوریه. گفتم نه، من باید برم فرق کشتی بگیرم. خودم امضا کردم، گفتم من باید برم فرق کشتی بگیرم. دو تا کشتی داشتم، یکی با مغولستان، یکی با رومانی. این دو تا کشتی میبردم که هر جفتشونم ایشالا که میونستم میبرمشون، میومدم تو ستای جهان. مربی که به همراه من بود آقای حیدری، گفت فلان این دکتر، گفت اصلا تو نمیتونی. یه دکتر داشتیم بسیار انسان، اون دکتر نیکخواه از آمریکا اومد، میومد به خرج خودش. گفت فقط یه راه داری، اگه میخوای خودت اینجا امضا کن که خودت خواستی، من فردا به تو 4-5 تا اینجا آمپول میزنم، ولی این آمپول بیشتر از 5 دقیقه دووم نمیاره، اگه گرم شه تمام مؤثرش از بین میره، باز همون آدم امشبی میشه. من گفتم اب نداره، شما به من آمپول رو فردا بزنید، امضا کردم اومدم، صبح رفتم رو باسکو با مغولستان، کشتی گرفتم. خدا بیامرزه آقای داور بود، مال مصر بود، ایشون هم داور وسط بود. من دیدم هر کاری که بکنم اگه این کشتی به سلیقه دوم چشی بشه دستم گرماش برگرده، ایشون هم قهرمان آسیا بود، نمیشه. نمیدونم خدا خیلی ما محبت کرده، دو تا پوان جلو بودم و یک پوانم داده بودم، ولی یه مرتبه گفته همه زورمو بذارم، یه دو خمش کردم اما بالا زدم از زمین تا گرفتم داورم دست رو بلند کرد و کشتی من بردم. گفتم خب الهی شد، بعد از اون رومانی هم ببرم، چون توی جام دیگه رومانی برده بودم، میام تو ستا برام خیلی خیلی خوشحال میشن که حالا در سن مثلا 21 دو سالگی مثلا مدال بگیرم، مدال جهانی خیلی خوبه. آقا من به معنی کشتم شد، منم دستم برم بالا، دستم بالا نمیومد، فهمیدم خیلی وضعم ناجوره، دیگه بیهوش شدم. رفتم پا شدم دیدم دستمو بستن، تمام این جای دستم دو ماه تموم توی گچ بود و دیگه از اون کشتی دور افتادم. و اون کشتی بر من خیلی کشتی قشنگ بود که مغولستانو بردم
با اون اونم درد و
فقط
با اون
به عشق. بله نه من جدی میگم، ایرانی ها خیلی سلحشور و خوبم. من تو اون زمان گفتم از ایران اومدم و دلم میخواد مدال بگیرم و اون کشتی رو بردم. ولی
آقا اگه الان به شما بگن که محمد رضا طالقانی یکی از اسطوره های سنگین وزن دنیا رو انتخاب کنه و برگرده 20 سالگی باش کشتی بگیره، با کی دوست دارید کشتی بگیرید؟
والا من در اون اندازه‌ای نبودم که بتونم با قهرمانان بزرگ کشتی بگیرم، ولی تو وزن خودم ما خیلی قهرمان جهان و المپیک داشتیم که منظورم به اونا نمیرسید، ولی من رضا سوخسرایی مرد بزرگ خیلی دوست داشتم و تو پهلوانی کشورم دلم میخواست با ایشون بگیرم که کشتی ها به هم خورد. ولی سوخسرایی یک اسطوره بسیار خوب بود، اونم در کنار من مغموم ترین کشتی ایرانی بود که میتونست 10 تا مدال جهانی بگیره که نشد. خدا بیامرزش.
خدا بیامرز آقا رضا سوخسرایی رو یادش کنیم. رسم معرفت اینه که یادش کنیم، یکی از اون قهرمانای خوب کشور،
بسیار خوب
به قول حاج محمد رضا که زود از دستش دادیم.
حیف شد، خیلی حیف شد.
آقا شما مرحوم تقدیرم درک کردید؟
من بچه در خونگام، بچه منم محله پاسنار، یه محله با محله آقا تقدیر فاصله داشتیم. یه مرتبه سر خیابون قیصری بودم، میگفتن تیم ایران قهرمان جهان شده، قهرمانا رو اینکه میانن رد میشن با این ماشین های روباز جیب. من آقا تقدیر فقط تو ماشین دیدم و کاغذ شو برام تو خونمون نگه داشتم. یه بارم دوستامو بعد گفتن به آقای امیری خدا بیامرز کشتی، رفتم سالن. اون موقع خیلی مردم به کشتی رو آورده بودن، در سالن به خاطر انزیام مردم بسته بود. من رفتم کنار استادیوم، یه میله بود، اون میله رو گرفتم رفتم بالا پشت شیشه مسابقه آقا تختی و آقای امیری دیدم.
به 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 آقا خیلی ارادت، قربونتون بشم. تا اینجا با حاج محمد رضا طالقانی صحبت کردم، خیلی دلنشین، یه سری چیزا رو گفتش که تا حالا نگفته بود و خودم لذت می‌برم. تا حالا بارها شده با حاج محمد رضا طالقانی مصاحبه کردم، گپ کردم، گفتگو کردم، شاگردیشون رو کردم، اما این مرد مرد بزرگیه که باید بیشتر ازش شنید. یه فاصله بگیریم، برگردیم، من با حاج محمد رضا عزیز ادامه میدم. خوش برگشتید به صندلی صفر. امروز مهمان ما حاج محمد رضای طالقانی است. از آغاز کشتیش گفت و از بعضی از خاطرات و نکات. آقا کشتی امروز ما رو چگونه ببینید؟ علیرضا دبیر موفق بوده یا نه؟
بله، ببینید در هر برهه‌ای یک کمی فراز و نشیب داره کشتی، به خاطر اینکه یه مرتبه در بعضی از اوزان خاله میشیم، در بعضی اوزان پشوان سازی نکردیم، جواب نداده. ولی ببینید الان با هر چیزی که شما بخواید مقیاس کنید، هر دو تیم ما قهرمان جهان شدن. درسته که من بگیم روسیه دیگه الان اون تیم قوی رو نداره، روسیه دیگه کمتر شرکت میکنه به خاطر مسائل منازعاتش با اوکراین و اینجاها، ولی در نهایت قهرمان شدن خیلی سخته. من خودم چون 25 سال تو کشتی بودم، حالا یا رئیس هیئت کشتی بودم یا دبیر بودم یا نایب رئیس بودم یا رئیس بودم یا نایب رئیس کنفدراسیون آسیا بودم، کشتی خیلی سخته و دو تا تیم قهرمان جهان شدن، فرنگی آزاد. شاید من قبلا میگفتم من تنها کسی هستم که تو همه 80 سال کشتی تمام تیمای من از نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید، بودکسالان و پیشکسوتان قهرمان جهان شد.
بله.
ولی الان من میبینم وقتی تیم قهرمان جهان میشه که اینقدر سخته، واقعا باید تحسین کرد. و نظر من همی که مردم خوشحال میشن، بر من جای خوشحال.
قبلا کشتی با الان متفاوت بود، یعنی زمان شما با کشتیگیری که الان انجام میشه متفاوت بود فضاش؟
خیلی زیاد. اون موقع کسی از دوشک میرفت بیرون پوان نمیدادن، برای فن بقید پوان میدادن، برای فعالیت پوان میدادن. الان شما دوشک گرد پای حریفو نمیگیری، نگرفته میره بیرون یه پوان میگیری، میگی پشتش دو تو پوان میدن. اون موقع باید خودتو میکشی به در دیوار میزدی یه پوان بگیری. آیا تازه بعد فن مثلا خاک بگیری؟ زمین که انقدر کشتی سخت بود، کشتی ها رو مردم به خاطر فن دوست داشتن. کسایی که الان دیگه جمعیت تشم و شغل کشتی کم شده، حتی منهای ایران و چند کشور دیگه، به خاطر همینه که فنون از کشتی رفته. دیگه اون مربی ها مربی سابق نیستن. ولی به هر جد هرچی هست، وقتی تیم قهرمان جهان میشه، سرود مملکت ما رو میزنن، به خاطر احترام به پرچم اون مردم بلند میشن، مدال طلا میگیرن، خیلی خوبه دیگه.
بسیار عالیه. چالش بزرگ مدیریت کشتی امروز کشورمون چیه؟
نمیدونم، چون الان به کشتی به دورم. به نظرم اگر همه چیز درست نبوده که تیم قهرمان جهان نمیشده. یقینا در کنار سختی های زیادیه. مگه میشه همینجور نیست که الان بره قهرمان جهان بشه؟ خیلی چالش هست، خیلی سختی هست که الان باید این پیچ خم رو بره تا بتونه به جای برسه. روزی منم تو کشتی 8 سال طول کشید تا تیم قهرمان جهان شد. من از صفر شروع کردم، پولم نداشتم و فقط مردم محبت میکردم با یه جور پول جزئی در حد مثلا 670 میلیون تومان با تیم که ساری که اولین بار تیم قهرمان جهان شد. ولی پدرش بسوزد، انقدر سخت بود که من شب روز نداشتم. حتی من خونم گوشتم گروه که تیم بیده هفهامی بره خارج. اینا کار عشقه. خب الان به حضرت خیلی از چیزها تسهیل شده، ولی اون چیزهای خاصه خودش هم داره و سختی های خودشو داره تا یه نفر از آب و گل بیرون بیاد. الان توصیه من این است که ما هر چقدر میتونیم در پشتوانه سازی کار کنیم که ایشالله همه ساله بتونیم این کارو بکنیم و عدس رقبامون مثل روسیه، آمریکا، ژاپن اینجا برو باییم که همه ساله مردممون خوشحال کنیم.
آقا شما با خصوصی‌سازی توی ورزش موافقید؟
من چون نمیدونم که خصوصی‌سازی تو چه اندازه الان میشه مثل فوتبال مثلا بیاد.
آره مثلا بیاد خصوصی‌سازی کنیم رو... کشتی او. کشتی رو واگذار کنیم به فلان پتروشیمی، به فلان پالایشگاه، موافقید شما؟
این چیزایی که الان من در فوتبال میبینم نه. اگه خصوصی‌سازی بشه ولی اون کسانی باشن که این کارا هستن، چکیده این کارا و قهرمان هستن. شما ببینید الان هادی سایی اومده تیمش قهرمان المپیک شده، آقای نوشیروانی و مهداد سلیمی اومدن تیمشون قهرمان جهان شد، عزیز دبیر اومده قهرمان جهان شد. اینا چکیده های این کارا هستن. و ما همه رو اینطوری بگذاریم که همه از چکیده ها باشن، زمین که اگه خصوصی‌سازی هم بشه پول دست اینا باشه، اینا هم تشویقشون درسته، هم میفهمن که بچه ها چی کشیدن. یه مرتبه نمیگم بهتون 1 میلیون 100 میلیون میدیم، میگم 3 میلیارد میدیم، چون میگن که وقتی بیان 3 میلیارد میدیم یه قدم به مدال طلای جهان نزدیکتر میشن. نمیخوام بگم که همش اینا، نه، بچه های ما عرق مملکت دارن، ولی اینم به تناسب حال میارزه که بچه ها رو از لحاظ روحی روانی آماده کنیم بعدشون بخوایم. من مثلا دم در یه جایی یکی از مثلا فوتبالیست ها لازم روی روانی خوب نبوده، اومده تو زمین ضرب خورده،
درست،
در حالی که یه نفر موده نیمه ضرب هم خورده بوده، ولی انقدر ساخته بوده. همین آقای حسن آقای کلام من تعریف کرد، ببینید این بمبه، این بمب انرژی انسان رو،
حسن آقای روشن،
روحی روانی بفرمایید،
بله،
که یه رفعه به خاطر یک کلمه حرف میره گل طلایی میزنه. همه بچه ما همینن، هم. بچه های ما ورزشکارا ما خیلی با وجدان و غیرتی هم، زمین که بچه های ما خیلی ایران رو دوست دارن مثل همه ایران دوستا، و این باعث میشه که مزایف بشه انرژیشون و بیشتر کار کنن. چرا که وقتی یه انرژی هست که من در مسابقه المپیک آتلانتا وقتی که آقای رسول خادم قهرمان المپیک شد، من از یک خانم ایرانی که اونجا توی کمیته المپیک بود سرودمون رو گرفتم توی کاغذ 500 تا از روش زدم دادم بس ایرانی ها. وقتی که من نشونه افتخار با شدم واشتن سرود بزنن، همه مردم ها میخوندن و گریه میکردن. این بر من افتخاره که اون بره دنیا آتلانتا 7000 کیلومتر ایرانی ها به عشق ایران با پرچم ما کیف میکنن. ما اینو باید کار کنیم بیشتر بشه. هیچ جایی هم نداریم قدن که هی کار کنیم، هی پوچه بدیم، بعد برنامه رو تقویت.
شما رئیس فدراسیون کشتی هم بودید. من میخوام یه سوال بپرسم به عنوان یه ورزشکار و یک قهرمان و یک مدیر دوست داشتنی که مردم هم خیلی دوستتون دارن، جواب بدید. میشه رئیس فدراسیونی رو منصوب کرد و اون طرف تارا تو عمرش مثلا اون ورزش رو انجام نداده باشه؟
من نمیدونم، ولی میشه. بله.
بعد اون آدم به درد اون فدراسیون میخوره؟
خب اگه میخوره که من حداقل میشناختمش. ولی من میخوام بگم که این کلمه با من در صحبت میکنیم که اگه میخوایم موفق بشیم هرچی پول بدیم آش میخوریم. وقتی یه نفر 30 سال تو ورزش میاد جون میکنه تا قهرمان المپیک میشه، دیگه زیر و بم ورزش رو میفهمه. کشتی و وزنه‌برداری اینا مستثنی نیستن این کار. تکواندو و دیگه کسانی که مثلا خود دو میدانی شما نیا کنید، الان حدادی اومده، شما یقین بدونید که آینده دو میدانی چون این کار هست، این کار بلده، یعنی چون چنده برای این کار. بنده 50 سال تو کشتی هستم، اما تیمم قهرمان جهان شد ولی قهرمان جهان نبودم، ولی 30 سال کنار کشتی بودم، درک کردم، میفهم کشتی من چی میخواد، چون میفهمم از صفر تا صد کنارشم و به همین دلیل تیمم نتیجه میگیره.
این رو خیلی صاف و شفاف میگم که خیلی از فدراسیون های خوب ورزشی کشورمون هنوز به دست یک متخصص در اون رشته نیفتاده. توی کشتی، توی تکواندو، توی دو و میدانی داریم به این سمت میریم که قهرمان های کشورمون رو به ریاست فدراسیون ها برسونیم. امیدوارم تو همه فدراسیون ها این اتفاق بیفته. اگر اوضاع بلبشوی فوتبال رو داریم میبینیم، برای اینکه باید خود فوتبالی ها بیان کار رو به دست بگیرن. حاج محمدرضا طالقانی اهل هیئت و کار خیرم است. این چیه ماجراش؟
من از بچگی تو محله به دنیا آمدم که پر از پرچم امام حسین بوده. از 4 سالگی تو جایی که من میرفتم صبح پدرم منو میبرد نماز صبح تو مسجد مصطفی بخونم، تا در خونه وقتی می اومدم می دیدم تو کوچه صدای عزاداری میاد، کوچه روبرو هم میاد، مسجدمون هم میاد. یواش یواش از هستمندشون شدم تا حالا که نوکری نوکرانشون رو میکنم و بچگی عادت کردم قبل از اینکه حتی یاری رو یاد بگیرم اسم قشنگ آقای امام حسین رو تو محله شنیدم و الان احساس میکنم که یه ارباب خوبی دارم و پدر این ارباب هم که مولای منه و همه چی من رو، همه چی زندگی من رو در بر گرفته و وقتی اسم مولام علی میاد هر دشمنی به مرد بدی هم بکنه به اسم قشنگ اون، به خاطر اینکه اون مولود کعبه الگوی من هست، همه چی رو به خاطر اون میبخشم و این دین منه که هم پدر و پسر باعث شدن من روزگار خوب دارم، آرامش دارم و باهاشون کیف میکنم و عشق.
آقا اینا همه در ما گلریزون میرید، کارهای خیریه میرید، نمیدونم، دیدم بعضی موقع شرق کشوری، بعضی موقع غرب کشوری میری، از این خانواده ها بعضیشون رضایت بگیری، خسته نمیشی تو این سن؟
من نوکر بیجیر مواجه مردمم. من راست رو بخواهید جناب مولایی، من میگم که اگه آدم دو تا شب گوشت بخوره، 4 تا گونی برنج و روغن حیوانی، ممکن بدنش خوب شه، ورزشکارم بشه، ولی روحیه انسان وقتی بعد از ورزش سیغل میخوره. الان من بیشتر از یه جوون میدوام. تلویزیون اعلام کرده محمدرضا طالقانی پرکارترین آدم بیکار این مملکت. من هفته گذشته 6 تا سفر رفتم.
بله میدونم.
از سیستان و بلوچستان، این ور مشهد، این ور لار شیراز، این ور لاهیجان، این ور بابل، این ور کجا. خستم نمیشم، تازه با این پای کنان